به لبخندی معطر کن فضا را، شبی از کوی غربت با برونه به چشم دل ببین آن آشنا را، به چشم دل ببین آن آشنا را.
اقتصادی به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، همراهان برنامه مکاتب اقتصادی سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی است، عضویت علمی دانشگاه.
دعوت میکنم مقدمه برنامه رو با هم بشنویم.
تورستون وبلن، اقتصاددان و جامعه شناس نروژی آمریکایی و منتقد سرمایه داری بود. وی در کتاب معروف خود با نام طبقه تن پرور، دو مفهوم مصرف خودنمایانه و فراغت تناسایی خودنمایانه را وارد مطالعات علوم اجتماعی کرده. از دیدگاه مورخان اقتصادی، وبلن مؤسس مکتب نهادگرایی است. اقتصاددانان معاصر همچنان در باب تمایز وبلن میان نهادها و فناوری که به دوگانگی وبلنی مشهور است نظریه پردازی می کنند.
آقای دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
آقای دکتر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، خدمت شنوندگان عزیز در هر جای ایران عزیزمون یا احیانا در دنیا که هستن. امیدوارم همگی تنی سلامت و دلی شاد داشته باشن.
ممنون از همراهی شما با این برنامه. آقای دکتر دقیقی، من خودم مشتاقم ببینم که ادامه مکاتب اقتصادی به کجا قراره برسه. در برنامه قبل مارکس رو گفتیم با توضیحات شما و روایتی که شنیدیم، در ادامه قراره چه روایتی رو از مکاتب اقتصادی از شما بشنویم؟ بفرمایید.
واقعیت اینه که الان خب ما میتونیم از یک دیدگاه وارد مباحث کینز بشیم، از یک دیدگاه هم میتونیم بریم سراغ آقای وبلن و نظرات ایشون رو مطرح کنیم. اگه اجازه میدین ما اول وبلن رو خدمت شنوندگان عزیز بگیم، از این دیدگاه که ایشون پدر اقتصاد نهادگرایی هستن، یک اقتصاددان بسیار مطرح.
بله.
و جوایز اخیر نوبل هم که همه دارن، خلاصه اقتصاددانان نهادگرا همه رو درو میکنن دیگه. امسال آقای دارون عجم‌اغلو برنده این جایزه شدن. خب آقای عجم‌اغلو که اگه احیانا دوستان بشناسن، اقتصاددان ارمنی تبار ترک هستش که الان در آمریکا هستن، کتاب بسیار ارزشمندی دارن، ترجمه های خیلی خوبی هم هست. خب این اقتصاد نهادگراییه. خب ما میتونیم در مورد پدر این مکتب و این مسیر از اقتصاد در اینجا صحبت بکنیم که بحث آقای تورستن وبلن رو مطرح کنیم.
بسیار عالی، شنونده این بفرم.
تمنا دارم. آقای تورستن وبلن یک زندگی خیلی جالبی داشته. ظاهراً در یک خانواده مهاجر نروژی بودن. نروژی ها در منطقه‌ای که زندگی میکنن جامعه بسته‌ای داشتن. حتی با هم دیگه مثلا مقدار زیادی نروژی صحبت میکردن. تا سالهای بعد خود آقای تورستن وبلن حتی انگلیسی رو تا قبل از اینکه بره دانشگاه ظاهرا نمیتونسته خیلی خوب صحبت کنه، یعنی یک جامعه خیلی بسته و خیلی هم آدم عجیبی بوده. حالا شاید بعضی از شنوندگان عزیز کلن افراد عجیبی باشن و از این صحبت من خوششون بیاد. معمولا نوابغ و اندیشمندان کارهای عجیب غریب زیاد میکنن. ظاهرم بوده بسیار آدم اون چیزی که ما میگیم شلختهی بوده، تختشو جمع نمی کرده، میگفته که این کار کار عبثی هستش یا بسیاری از کارهای دیگر رو میشسته مدتها کتاب میخونده، صبح دیر از خواب بیدار میشده و یک آدم خیلی عجیب که توی حالا تعدد برادر خواهرایی که داشته ظاهرا بقیه کار میکردن و شاید هم اون موقع اینا فکر میکردن که این فرد خیلی نابهنجار چیه تو خانواده ما به وجود اومده. اما واقعیت اینه که آدم بسیار بزرگی هست آقای تورستن وبلن. از نظر تاریخی خب ایشون تولدش تقریبا میانه قرن 19 هم هست، یعنی اگر اشتباه نکنم سال 1857 ایشون متولد شده و اوائل قرن 20 هم قبل از جنگ، بعد از جنگ جهانی اول تا اونجا که من به خاطر دارم و قبل از بحران بزرگ فوت شده، یعنی فکر می‌کنم مثلا هولوحش 1929 باید ایشون فوت شده باشه و بسیاری از کتاباش هم جزو مفاخر دانشگاه شیکاگو هست. اون نکاتی که آقای وبلن به علم اقتصاد داده مهمترینش بحث نهادیه، یعنی ما تا کنون هر چی مطرح می‌شده همه روی بحث سرمایه تاکید میکردن، میگفتن آقا خیلی خیلی سرمایه مهمه، سرمایه باید جمع بشه، سرمایه گذاری بشه، با این سرمایه گذاریایی که وجود داره تولید شکل میگیره و بر مبنای تولیدی که شکل گرفته خب اقتصاد میره به سمت جلو. ولی واقعیتی که وجود داره این هستش که ایشون میادش بحث نهادها رو مطرح میکنه و میگه نهادها خیلی مهمه. کتاب خیلی معروفی داره، واقعا کتاب فوق‌العاده‌ایه، ترجمهش به فارسی نظریه طبقه تن‌آسا ترجمه شده که ترجمه خیلی خوبی هم هست، یا مثلا طبقه تن‌پرور. اما اصل این کتاب اگر بخوایم ما ترجمه کنیم میشه نظریه طبقه تن‌آسا مطالعه اقتصادی تکامل نهادها، و این خیلی خیلی مهمه که ما داریم تکامل نهادها رو مطالعه میکنیم، اون نهادهایی که وجود داره، اون چیزی که در جامعه وجود داره. در این کتاب چه چیزی رو مطرح میکنه وبلن که اصلا نوع دیدگاهش فرق میکنه حالا با این نوع دیدگاه هر پدیده ای رو مثلا شما بخواید نگاه بکنین، مثلا کاری رو که عجم اغلو داره نگاه میکنه، چرا کشورها مثلا چه میدونم یه سری عقب موندن یه سری جلو رفتن، چرا کشورها شکست میخورن، یا مسئله ای رو که آقای بنرجی میگه چرا کشورها فقیر هستن. بحث نهادها و بحث دید نهادی یک دیدگاه جدیدیه. ببینیم ما اون طرف نظریه ای رو داشتیم که میگفت خب مثلا جغرافیا موثره، حتی شما مثلا چه میدونم نظریاتی که دارن که مثلا میگن مردم مناطق مثلا گرم سیر چنینن، سرد سیر چنینن، ولی میاد دقیقا مثلا توی اقتصاد نهادی میگه نه اصلا چنین نیست، خیلی جا هستن از نظر جغرافیایی یکسان هستن، یا از نظر فرهنگی، از نظر زبانی، از نظر نژادی، همشون عین همدیگن. مثلا آقای عجم مغلو یه مثالی که داره، حالا از ایشون هم نام ببریم دیگه استفاده کنیم، یک شهری هست به نام نووالس ظاهرا، این شهر بین مکزیک و آمریکا مشترک است، وسطش مرز مکزیک و آمریکا رد شده، نیمه ایش که در آمریکا هست فوق‌العاده پیشرفته، حالا در سطح خودش نه اینکه پیشرفته ترین شهرهای آمریکا باشه، اما از نظر همه مواهب خیلی جلوتر از نووالسی است که توی مکزیکه، نژادها یکیه، زبان یکیه، تاریخ یکی هستش اما متفاوته. چرا؟ چون نهادها در آمریکا و مکزیک متفاوت هستن. یا مثلا چه میدونم کره شمالی و جنوبی، تاریخ همه اینا با هم یکی هستش اما از نظر سطح اقتصادی خیلی فرق دارن، و روی این مسئله میذاره که ما باید ببینیم چه نهادهایی وجود داره. حالا نهاد چیه؟ میتونه قانون باشه، میتونه مقررات باشه، میتونه حاکمیت باشه، میتونه آموزش باشه، و نوع استفاده از اینها، مثلا اون مجری قانون کی هستش، همه اینها اون نهادها رو شکل میدن. حالا ما از بحث خودمون دور نشیم، آقای وبلن میاد مطرح میکنه تو بحث اقتصاد نهادیش که ما از نظر تاریخی خیلی از جوامع رو داریم، مثلا ایشون اومده جوامع بدوی سرخپوست آمریکا رو مثال زده، یا یه سری از مناطق در ژاپن و یه سری از مناطق مثلا جوامع بدوی استرالیا رو میگه، شما توی این جوامع نگاه میکنین هیچ فردی نیست که کار نکنه، همه دارن در کنار هم کار میکنن و طبقه رو نداری که فقط دستور بده، اینها دارن در کنار هم دیگه کار میکنن، فعالیت میکنن، چه بسا اقتصاد اونجا و وضعیت اقتصادی اونجا کشش اینو نداشته که سری بیکار بگردن، همه باید کار میکردن. اما دقیقاً بحثی که داره میگه یه سری از جوامع دیگه هستن، مثلا شما چه میدونم در خود اروپای فئودالی، که میگه یک طبقه کار میکنن و طبقه دیگه دارن صرفاً از مواهب استفاده میکنن. همون فئودالای اروپایی کار نمیکردن که، اون صرفاشون کار میکردن، تولید میکردن، اینها از اون استفاده میکنن. از همین نظریه میاد آقای وبلن جامعه اون روز آمریکا رو مطالعه میکنه و میگه جامعه آمریکا دوچاره یه مشکل اساسی هست. یه طبقه، حالا اسمشو میخوایم سرمایه دار بذاریم، پولدار بذاریم، طبقه تنآسا یا تنپروری هست که فقط داره از نتیجه کار بقیه استفاده میکنه و این مشکل زا هست، این جامعه رو دچار مشکل میکنه. اگر این افراد صرفاً بخواهند از مواهب کار بقیه استفاده کنن، بخشی از ظرفیت‌های جامعه خالی میمونه و جامعه رو دچار مشکلات زیادی میکنه. نوع نگاه کاملاً جدیدیه و خیلی خیلی هم مهمه. جالبه که چقدر بحثاش نزدیک به امروز در خیلی از جاهای دنیاست. میاد دوتا نظریه رو مطرح میکنه آقای دکتر. میاد بحث مصرف تظاهری و فراغت تظاهری رو مطرح میکنه، کسایی که تظاهر میکنن. من یه نکته رو عرض بکنم، ما در اقتصاد ما یه هزینه پرستیج داریم. هزینه پرستیج با این مصرف ظاهری فرق میکنه. هزینه پرستیج این هستش که مثلا شما موقعی که یک استاد دانشگاه هستین، یه وکیل هستین، یک فرد محترمی در یک جایی دارین کار میکنین، مجبور هستین برای اینکه اونجا بریم مثلا کچلوار بپوشین. موقعی که میخوای کچلوار بپوشی، خب به هزینه خریدش رو دارین، هزینه مثلا خوشویی اینو دارین و این هزینه پرستیژ شما هست. در حالی که اگر مثلا با خیلی هم محترم هستن و شما مثلا یه دست فروش باشین، دیگه این هزینه رو ندارین. این هزینه پرستیژ هست، یعنی شما بر مبنای اون میزان مصرفی که موظف این داشته باشین وگرنه نمیتونین کارتون رو بکنین، اینو ما در اقتصاد میگیم هزینه پرستیژ. این خیلی فرق داره با این بحث مصرف تظاهری که مطرح میکنه. اون چیزی که مصرف تظاهری مطرح میکنه، میگه شما این طبقه تناسا کسایی هستن که از نظر مالی میتونن کالاهایی رو که اصلا نیازی نیست، فقط برای فخر فروشی هست، استفاده کنن. هنوز در اقتصاد، حضرت علی چون اقتصاد مطالعه کردیم میدونی، به اینا میگن کالاهای وبلنی. ما هنوز تو اقتصاد بهش میگیم کالای وبلنی، به همین خاطر است. شما کالایی رو طرف استفاده میکنه که فقط میخواد فخر فروشی کنه، تظاهر کنه. برای مثال مثلا شما اتومبیل برای خودرو، برای حمل و نقله. بله منم اطلاع دارم، خب خیلی از خودروها امکانات بیشتری داره، به اصطلاح آپشن‌های بیشتری داره، راحتی بیشتری داره، ولی یه سری خودروهای خیلی لوکس فقط برای تظاهره، برای فخر فروشیه. شما ساعت برای نگاه کردن زمان هست، بله خیلی از ساعت‌ها خب آپشن‌های بیشتری به شما میده، ولی شما بعضی از ساعت‌های خیلی گرون قیمت، یا مثلا اینکه ساعتی داشته باشین که از طلا باشه، داخلش هم مثلا چم شماره‌هاش از الماس باشه، خب این آیا برای شما ساعتو بهتر نشون میده؟ خیر، این فقط برای تظاهر و فخر فروشی به دیگرانه که مثلا من میتوانم بیام یک ساعت بالای 100 میلیون تومان بخرم و دستم کنم، من میتوانم یک ماشین چند میلیاردی مثلا سوار بشم. این میشه چی؟ مصرف تظاهری. مصرفی که شما میکنین فقط تظاهر کنین و به دیگران فخر بفروشین. میگن چه کسی انجام میده؟ طبقه تناسا، تنپرور. و میگه چون این مصرفو داره، عملا چنین کالاهایی ساختن میشود، چون چنین تقاضایی براش وجود داره، عملا افراد به سمت تولید و عرضه این کالاها میرن. در کنار اینها یک بحث فراغت تظاهری رو مطرح میکنه. میگه این طبقه تناسا وقت کافی برای اینکه بخواهند مثلا مصرف تظاهری بکنن و به دیگران نشونن بدن، اون رو هم دارن. خیلی جالبه که ما الان بحثای تخصیصی رو که داریم، غیر از بحث منابع مالیمون، بحث اوقات فراغت و کارم داریم. به اینم پرداخته وبلن. میگه آقا مثلا یه کسی که پا میشه میره چند تا کشور میگرده، ازش هم مثلا عکس میگیره، میگه خب این فرد هم پولشو داره بخواد این کارو بکنه، هم وقتشو داره، وگرنه کسی که مثلا سر کار میره که نمیتونه یه ماه بره بچرخه، یا مثلا صبح بره مثلا فلان جا چه میدونم فلان کافه عکس بگیره، در یک مکانی بخواد مثلا لباس خودشو، ماشین خودشو، غذای خودشو نشون بده، یا مثلا قیمت بسیار عجیب غریبی برای کالا رو برای مردم نشون بده. میگه این طبقه تناسا عملا باعث میشه اون روندی رو که ما داشتیم که کسایی که پول دارن اینها رو بیان سرمایه گذاری کنن، تبدیل به تولید بیشتر و بیشتر کنن، عملا در این خچه وارد میشه و این جامعه رو دچار مشکل میکنه. این اصلی ترین نظریه وبلن هست که خیلی هم سر صدا کرد در جامعه آمریکا، ولی عملا یک لاین جدید، یک مسیر جدیدی رو باز کرد برای علم اقتصاد که اون اقتصاد نهادگراییه، که ما باید توجه داشته باشیم به نهادها. حالا این نهاد میخواد نهاد اجتماع باشه، نهاد افرادی که پول دارن، نهاد آموزش باشه و حتی نهاد هنجارها، یعنی یک جامعه ای اصلا توجه داره که مثلا این سری از افراد دارن کالاهای خیلی مثلا لوکس و عجیب غریبی رو استفاده میکنن، اینو ارزش میدونی یا نه؟ آیا همه آرزو دارن اونو داشته باشن؟
انتقاد از تئوری اقتصاد ایستای سنتی، مبنای اقتصاد نهادگرایی را بنیان نهاد. وی در مقام جامعه شناس دیدگاه معاصران خود به اقتصاد به شکل یک موجودیت مستقل، ثابت و ایستا را رد می کرد. از منظر وی اقتصاد در دل نهادهای اجتماعی جای دارد. او ضمن مخالفت با جداسازی اقتصاد از علوم اجتماعی به پیوستگی های اقتصاد و پدیده های اجتماعی و فرهنگی توجه کرد. به طور کلی مطالعه اقتصاد نهادگرایی به معنای در نظر گرفتن نهادهای اقتصادی به مثابه فرایندی وسیع تر از توسعه فرهنگی است. هرچند نهادگرایی اقتصادی هرگز به یک مکتب اصلی در اقتصاد بدل نشد، اما به اقتصاددانان این امکان را داد تا مسائل و مشکلات اقتصادی را از منظر اجتماعی و فرهنگی ببینند.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر دقیقی، همچنان همراه شما عزیزان هستیم با مکاتب اقتصاد. دوگانگی وبلنی که معروف هست آقای دکتر دقیقی و هنوز هم طبق صحبت‌های شما وجود داره و بهش میپرزم، وبلن راهکار هم ارائه میده؟
وبلن مسئله که مطرح میکنه میگه این مشکله و این باید حل بشه. خب طبیعتاً یه قسمتیش میشد با مالیات ها مثلا این مرتفع بشه، هرچند مستقیم مطرح نمی کنه، برخلاف ریکاردو که مثلا می گفت از اون رانت خارها و رانت بگیرها شما بیایید و به نوعی با مالیات این اموالشون رو بگیرین. چیزی رو که وبلن مطرح می کنه میگه این طبقه تنعاسا و تنپرور مشکل زا هست برای جامعه و این باید حل بشه. این جامعه آمریکا رو دوچاره مشکل و گرفتاری میکنه. کسایی که دارن صرفاً به جای اینکه این اموالشون رو سرمایه گذاری کنن مصرف میکنن و سیر مصرف رو، سیر تولید رو از اون مسیر عادیش خارج میکنن. شما حالا کالاهایی دارین که نیازی رو مرتفع نمیکنه، صرفا به تظاهر میپردازه و اینو در جامعه آمریکای اون روز محل اشکال میبینه. خیلی جالبه که این اوایل قرن 20 است که داره اینها مطرح میشه.
و آقای دکتر دقیقی، خیلی ها وبلن رو بنیانگذار مکتب نهادگرایی میدونن و به عنوان پدر مکتب نهادگرایی از وبلن یاد میکنن، اما ما یک فاصله ای رو میبینیم در استفاده و توجه به نظریات مکتب نهادگرایی که وبلن مطرح میکنه تا همین اواخری که خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته. این رو هم توضیح بدید که چرا این گونه است. شاید هم مورد توجه بوده و کمتر، حداقل من خودم بگم کمتر شنیدم از این که نهادها چه اثری در اقتصاد میتونه داشته باشه.
خواهش میکنم. نه، نکتتون کاملا درست هستش. ما جریان اصلی سیر اندیشه ها و نظریات اقتصادی به صورت کاملا پیوسته نیست. بعضی وقتا ما انقطاع‌های تاریخی رو داریم.
من
در مورد خود وبلن یه نکته دیگه‌ای هم بگم. بعد از این کتاب خیلی معروفش، کتاب دیگه‌ای هم داره وبلن که اوایل قرن 20 می‌نویسه، اگه اشتباه نکنم سال 1945. این کتابی رو که می‌نویسه به نام نظریه بنگاه اقتصادی. توی این کتاب میگه سرمایه‌دارها خرابکاری می‌کنن و سرمایه ها صرف تناسایی میشه، همون طبقه تنپرور، یعنی بنگاهی که انحصار داشته باشد اینها رو در واقع مثلا یا سود خیلی زیادی داشته باشه، این وارد اون چرخه های اسمیتی نمیشه، این وارد اون در واقع تناسایی میشه. خب این نکته مهمی هست. وبلن بعد از این نظریات ما باید توجه داشته باشیم بهش که موقعی که مطرح داره میکنه سال 1914 جنگ جهانی اول هست. قبل از جنگ جهانی اول دنیا به اشباع کالا رسیده بود. قدرت‌های بزرگ تولید داشتن، بازار برای مصرفشون نداشتن. دنبال مواد اولیه جدیدن بودن، دنبال بازارهای جدیدن بودن. عملاً درسته که جرقه جنگ جهانی اول توسط یک ملیگرای سرب به نام آی پرنسیپ اگر اشتباه نکنم با ترور ولیعهد اتریش در اون شهر پایتخت بوسنی هرزگوین سارایوو رخ داد، اما واقعیتی که وجود داره اینه که جامعه دنیا آماده بود، بشکه باروت بود، فقط این در اون جرقه‌ای بود که اینو منفجر کنه. توی یه همچین وضعیتی حالا افکار وبلن داره به وجود میاد، بلافاصله ما داریم وارد یه اقتصاد جنگی میشیم. اقتصاد جنگی برای کسایی که درگیری جنگن واقعا فاجعه باره، برای اروپا فاجعه بار بود. همه ی افکار میرفت به سمت اینکه منابع جنگ از کجا تامین بشه، معیشت مردم دوره جنگ چجوری تامین بشه، اقتصاد نپاشه و بتواند از اون دستگاه و ماشین نظامی حمایت به اندازه کافی به عمل بیاره. اصلا دیگه بحثایی که بخواد بحث اقتصاد باشه و رشد باشه و اینها به وجود نیامد. اقتصاد آمریکا و قدرت برتر آمریکا رو نشأت گرفته از دو تا جنگ جهانی اول و دومیم. در جنگ جهانی اول آمریکا هیچ درگیری مستقیمی نداشت چون اون سوی اقیانوس اطلس بود، اروپا در تب و تاب جنگ میسوخت و این فاصله جغرافیایی کاملا به کمک آمریکا اومد. اقتصاد آمریکا یک دفعه با حجم زیادی تقاضا از ناحیه اروپا مواجه شد که این تولیداتو میفرستاد اونجا. خب حالا ما اینو موقعی که نگاه میکنیم الان دیگه بحثی نداره، اروپا که اقتصاد جنگیه، آمریکا هم در اوج رشد، کسی به نهاد و مشکل و طبقه تناسا نگاه نمیکنه، همه چیز رو به رشته. قرن 20 و در قرن 21 همه میگن خب حالا چرا مثلا کشورهای توسعه پیدا نکردن؟ چرا یه سری مناطق دچار مشکل شدن؟ حالا دارن مطالعه میکنن و الان میبینن این همون نظرات نهادی هست که میتونه به کمک ما بیاد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر دقیقی. فکر میکنم در قسمت بعدی حتما وارد نظریه کینز خواهیم شد و راجبش صحبت خواهیم کرد. یکی از مکاتب مهم در علم اقتصاد مکتب کینزیست که انشاءالله در هفته پیش رو با روایتگری شما شنونده اون خواهیم بود. ممنون از همراهیتون.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از فرصتی که جناب علی شنوندگان عزیز در اختیار من قرار دادن. امیدوار هستم مباحث براشون قابل توجه بوده باشه. همشون رو به خدای بزرگ میسپارم. دلتون شاد، لبتون خندون، تنتون سلامت.
ممنون از همراهیتون و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه مکاتب اقتصادی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. عرض یه چشم به هم زدن هر جا که خواستی بره جا بجاشه؟ جاش امن باشه نشه که ازت جداشه؟ فقط کاریزما جاشه. صندوق و بورس درآمد ثابت از گزینه هاشه. تموم این گزینه ها میشه تو گوشی جاشه. فقط کاریزما جاشه. خلاصه هر جور سرمایه گذاری که باشه فقط کاریزما جاشه.
تشریف ببری؟ از کجا؟
ببین یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
منم برم کن.